بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقیت بعض الروایات من تفسیر قوله تعالی نادى نوح ابنه فقال في قوله تعالى يا نوح إنه ليس من أهلك. هذه الروايات على قسمين، طائفة منها فسرت هذه الآية بأن ابنه كان ابن زوجته، و اکثر روایات ولا سیما صحیحه و المعتبره منها دلت على انه کان مخالفا لدینه و الاهل به معنا الموافق و المؤمن بدین نو، و هین اذن یکون توجیه الوجیه و الاحسن ان نوح کان یعمل ایمان نوح ایمان ابنه من جهت انه کان یعمل ایمان ابنه سأل رب ان ابنی من اهلی، یعنی مؤمن بی. به لحاظ عمل نوح یعنی رجاء نوح ان ابنه یؤمن. هذا دلت علیه، یعنی مفاد بعض روایات المعتبره به هو التوجیه الصحیح الوجیه. ثم يقول كلام فيما تضمن من الآيات استغفار بعض الأنبياء ونسبة الذنب إلى نبينا، وفي هذه الآيات أيضا وردت نصوص ومضافا إلى توجيه أن الاستغفار استغفار النبي من باب إياك أعني واسمه جاره إلا الآية الأخيرة وهي تقدم من ذنبك وما تأخر، وفيها أيضا وردت روايات دلت على وجه وتفسير يرفع الشبهة. عرض بكنم كي در اون آیه شریفه‌ای که داشتیم که محل اشکال بود، یعنی بعضی شبهه کرده بودن یا نوح انه لیس من اهلک، روایتی خونده بودیم، دو تا روایت خوندیم که توجیهی بیان کردیم و گذشت. روایات دیگری هم هست که اونها هم وارد شده، من اینجا آوردم که بخونیم این روایات رو. یکی روایت است که طبرسی در احتجاج به سندش از موسی بن جعفر عن آباهی عن علی علیه السلام نقل کرد، که خب روایت طبرسی هم کلن ضعیفه چون مراسید هست، سند رو تا آخر نمیاره، چند تا راوی رو ذکر میکنه بقیه هم نمیاره. دارد که ان نوحن لما شاهد غرق قومهی رق علیهم رقت القرابه و ادهر علیهم صفقتن. صفق یعنی که دوتا دست رو با هم زدن، در تارتن در باب معامله هست، کما این که معروف است در ارسن صفقت یمینک دوتا دست رو دو نفر با هم میزنن. گاهی یک نفر کف یه دست رو پشت دست دیگه میزنن از باب تأسف. اینجا از هر صفقتن یعنی که دست رو دست زد و تأسف خود که قرابتش و خیشاوندش در حال غرق شدن هست. و اظهر علیهم صفقتا فقال رب ابنی من اهلی فقال الله تبارک و تعالی اسمه انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح اراد جل ذکره ان یسلیه بذالک، خواست که خدای تعالی وقتی که او رقت کرد تعصب خورد و دست دست هم زد، خدای تعالی خواست او بهش تسلی بده، گفت غصه نخور، ناراحت نباش، این از اهل تو نیست. حالا این از اهل تو نیست هم قابل تفسیر هست به این که مؤمن به دین تو نیست و هم قابل تفسیر هست که فرزند تو نیست. ولیکن ملاحظه فرمودید قبلا اون روایت صحیحی که داشتیم از وشا، اصل ابن علی الوشا، که اون تصریح داشت که اینجا اهل به معنای مؤمن به دین هست، یعنی مؤمن به دین تو نیست. خب الان این روایت چطوری مضمونش به شبه رفت دارد، رفت میتوند بکند که این اصلا در واقع این رب ببنی من اهلی، یعنی رقتش اومد، دل سوخته دیده، و خدا هم از باب تسلی بهش گفت که فرمود که این از اهل تو نیست. این جواب خب فی نفسه جواب بدی خوبه، یعنی قابل توجیهه، میشه قبول کرد، اما یک جمله‌ای که در آیه داره کلاً این نفی میکنه، چون خدای تعالی فرمود فلا تسألنی، معلومه که فقط اظهار رقت نبود، سوال هم کرد، خواسته دیگه، اگر سوال نمیکرد فقط اظهار رقت بود، آیا مناسب بود که خدای تعالی بفرماد که فلا تسألنی ما لیس لک به علمان؟ نه، این مناسبت نداره با اون زیل آیه، توجه فرمودی؟ خب این یکی. روایت دیگر باز از امام رضا علیه السلام، شیخ طوسی نقل کرده به سندش، دارد که اما علمتن، امام رضا علیه السلام فرمود به نساء، حالا یا اهل بیت خودش یا جمعی از نساء، اما علمتن ان نوح حين سأل ربه عز وجل فقال رب ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین انت احکم الحاکمین و ذلك ان الله عز وجل وعده ان ينجيه و اهله، که او را نجات بده و اهلش رو وعده فرمود. خب خدای تعالی هم چون وعده فرمود، نو از باب این که خدا وعده فرمود توقع داشت که این الان اهلشه نجاتش بده، درسته؟ بعد وعده هو ان ینجیه او ینجیه، هر دو درسته، نجاهو در قرآن اومده و ینجی هم هست، و اهله. فقال ربه عز وجل یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک به علم انی اعوذک ان تکون من الجاهلین. اینم خب یک نگاه اشکال رفت میشه، برای اینکه خب متوقع بود نوح به خاطر وعده‌ای که خدا بهش داده بود دیگه که اهل تو رو، حالا اهل تو رو یعنی مثلا همکیش تو رو، این اون کسی که به تو ایمان آورد من نجاتش میدم، توجه فرمودید، هم تو و اون مؤمن به تو رو، یا اینکه هر کس از قرابت توست، بالاخره یکی از این دو. مراد این روایت چیست؟ مقصود این روایت چیه؟ مقصود این است که خدای تعالی چون به نوح وعده داده بود متوقع بود که اون وعده وفا بشد، فلذا این سوالو کرده، پس شبه به این کیفیت رفت میشه که یعنی نو کار قوی مرتکب چی آقا نشده. ولی خب این از شبه به شبه بدتر دچار شدن هست، چون لازمش این است که مستلزم یک امری است که اون امر قول به اون اصلا عقلا ممتنه، که خدای تعالی خلوت کرده اینجا با اینکه وعده داده بود که اهلش رو غرق نکنه، اینجا داشت غرق میکرده، مثلا غرق کرده، توجه فرمودید؟ این قابل توجیه نیست. بله،
وعده داده بود که اهل نجات میدن، ولی اهل رو معنی همون دین دیگه،
هر دوش باشه فرقی نداره، اگر اونم بشه همینه دیگه. یعنی ما بگیم به این معنا که بعد داد و وفا نکرد عجد. آره. یعنی ما اگر چنانچه بگیم که خدای تعالی وعده داد بود که او رو نجات بدهد و او هم توقع ایجاد شده بود که خب حالا که وعده دادید پس اینم اهل منه، بنابراین علا این که این اهل به معنای ابن باشه توجه فرمودید، و اگر این باشه این یک محضور بدتری داره. اگر چنانچه فکر میکرد که این فرزندش هست و در واقع فرزند نبوده، اگر این بود نه، اون من الان در فرضی که ابن باشه دارم میگم، شما از این فرض خارج نشید. اگر چنانچه به معنای ابن باشد که یعنی که ابنی من اهلی، خب این یک ظهور لفظی هم داره، کنه دلالت لفظی هم داره دیگه، چون ابن وقتی که من اهلش باشه یعنی قطعا یعنی یک ظهور کنه دارد که این اهل به معنای هم قرابت دیگه، چون ابن اقرب القرابه هست. ابن ابنی من اهلی، خب اگر ما به معنای ابن بگیریم و اهل و قرابت هم بگیریم، اینجا یک محضور بدتر داره و اون است که خدای تعالی وعده داد و انجام نداده.
خدا وعدش به عهد عبارت سعده خداوند از عهد و عهد ولدین، ولی حتی که نمیخواد قرار کرد عهدی که خداوند.
خب بازم شما از این گفتید خارج شدید و بازم وقت تلف دارید میکنید، این جلسه رو مراقب باشید. بنابراین این که گفتم قرابت باشه و ابنم به معنای اقرب القرابات باشه، اون شبه در پی داره، قطعا ممتنعه، یعنی مستلزم است که خدا وعده داده بهش که قرابتش رو فرزندش رو که از قرابتش بوده دیگه نجات بده و نداده. اگر بگی نه این فکر میکردیم فرزندشه، فرزند این نبوده زنازاده بوده، اینم دلیل میخواد توجه فرمودید. الان فرض این که الان فکر میکنه که این فرزندش نبوده، این چه پیامبری بود که خبر نداشته که این فرزندش نیست؟ ولی فقط راه همین میمونه که ما اونجا به معنای دین بگیریم، کما اینکه صحیح اول افاده کرده، اهل و من دین اگه بگیریم، بگیم که حضرت نو متوقع بود که ایشون ایمان بیاره، کنه امید داشت، رجاء واثق داشت، و الا اگر بگیم که نه او بیدین بود و حضرت نو بازم خبر نداشت که بیدینه، اینم باز علم با علم پیامبر سازگاری چی آقا نداره. توجیه صحیح همین است که بگیم که اینجا مخصوص این است که گفته ان ابن من اهلی، یعنی این فرزند من از همدین منه، یعنی قطعا ایمان میاره، اینو من مطمئنم ایمان میاره، رجا دارم، یعنی هیچ چیزی باید بگیم که رجاء به این که این ایمان میارد، توجه فرمودید، رجاء به این که ایمان میارد موجب شد که ایشون لفظ اهلی بهش چیکار کرده آقا، یعنی اطلاق کرده. و خدا تعالی هم فرمود که فلا تسألنی، یعنی تو آینده رو خبر نداری، این رجاء تو عمل قبیحی نیست، بسیارم خوبه، خب همه با رجاء داشته باشیم که برای دیگران، برای فرزند مخصوصا که او ایمان بیاره، ولی بدان آگاه باش این ایمان بیار نیست، لیس من اهلک، او اصلا در زمره مؤمنین به تو نیست، یعنی من آینده رو هم دارم خبر میدم، او ایمان نمیاره، به این معنا لیس من اهلک، خدا آینده رو خبر داره دیگه، با توجه به اینکه از آینده خبر دارد، خدای تعالی بعدت نو خبر داد که نو لیس من اهلک، یعنی ای در زمره مؤمنین به تو چی آقا نیست، ایمان نمیاره. این احسن توجیهی است که ما میتونیم با توجه به این روایت و اون روایت سیه وشا بگیم. یه روایت دیگه هست و اون حسنه هست، حسنه یاسر خادم امام رضا علیه السلام، چون خب وقتی که امام علیه السلام یک شخصی رو خادم خودش قرار میده باید در او وثاقتی باشه، حالا وکیل که جای خود دارد، و حتی خادم رو هم بعیده که ما بتونیم ملتزم بشیم که یک انسان دروغگو رو مثلا امام بیاد چیکار بکنه آقا خادم خودش قرار بدهد، این بعیده. الان یک مرجع تقلید و اینا بخوان کسی رو خادم خودش قرار بدن و تحقیق بکنن که آدم سالمی باشه. بله؟ انس بن مالک چیه؟ خب چی شده؟ بله؟ خب بله؟ حالا یکی یکی حرف بزنید، درست نیست که یکی درحت میزنه وسط حرفش حرف بزنید. بفرمایید.
خب
نمیدونم بیار دلیلش بیار. اون روایت هم سندش باید بیاری. به این سادگی ها نیست که هرچی شما بگیم ما یک من بله چشم درسته. باید روایتش بیاری، سندش بیاری، معلوم بشه. خب این علل قاعده این است که عرض کردم به شما، یه مرجع تقلید هم بخواد که خادم بیاره تحقیق میکند. این خادم هم بگیم که به زور بهش گفتن این خادمت باشم، این خلاف ظاهر هست. توجه فرمودید؟ اصل این است که وکیل خادم، هیچ کس تا به حال چنین احتمالی نداده که وکیل به زور وکیل حضرت شده یا خادم به زور خادم حضرت شده. نه، خادم که میگن نوان اینا اختیار میکنن ائمه علیهم السلام. فلذا این ظهور دارد در این که باید آدم درستی باشه. فلذا این روایتش میشه معتبره، چون در بقیه روایت این سند اشکالی نیست، مگر یاسر خادم. و یاسر خادم هم عرض کردم این رو میشه گفت که معتبره هست. روایتش اینه دارد که ان ابن حسن رضا علیه السلام مخاطبن لأخیه زید، یعنی امام رضا علیه السلام به زیدش داره خطاب میکنه، یاسر خادم اونجا داره گوش میده. دارد که یا زید اغرک قولو سفلتو او سفلتو اهل الکوفه، افراد جاهل سفله مثل بروز طلبه، اون افراد سفله و نادان کوفه یه چیزی گفتن که تو مغرور شدی، تو فریب خوردی، به خودت هم مغرور شدی. چیه؟ ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله تعالی ذریتها علی النار، چون فاطمه زهرا مثل حضرت مریم خب احسنت فرجها، لذا خدای تعالی کلیه ذریه فاطمه زهرا رو تا قیامت هر کی باشد و نباشد آتش رو برو حرام کرده. یه چنین چیزی اهل جهل جهال گفتن، تو هم مغرور شدی. بله، ذالک للحسن والحسین علیهما السلام خاصتن، این که شنیدی این فقط مخصوص حسنین هست. ان کنت ترى انک تعصی الله و تدخل الجنه و موسی بن جعفر اتا الله و دخل الجنه فانت اذن اکرم علی الله تعالی من موسی بن جعفر، اگر تو هم بهش بری و که انسان معصیت کار هستی و موسی بن جعفر هم با تمام عمرش طاعت کرده او هم بهش برد، خب پس تو اکرم از او هستی، چون این کار رو نکردی خودت رو بهش برده و او هم زحمت و نهایت سختی رو کشیده برای کنترل نفس، او هم برده بهش. خب اون تو زمان نکشیده رفتی بهشتی، خب منظورم تو اکرمی در نزد خدا و این معلومه که ظلم فاحش است. بعد فرمود که ما ینالو احد ما عند الله الا بطاعته، هیچ ثوابی از خدا رو هیچ احدی نمیتوند کسب بکند مگر اینکه زحمت بکشه طاعت بکند. من اونجا فرزند فلانی هستم و نمیدونم فرزند امام معصوم، حالا گرفته تا چه رسد به فرزند یک عالم، یه فرزند یه مسعود، یه فرزند یه کسی که مشهور باشه مردم اعتماد بکنن رئیس خودشون قرار بدن، هیچ کدوم از اینا ملاک نیست مگر به طاعت. و زعمت انکه تناله به معصیته، تو خیال میکنی که معصیت میکنی و بعد ثواب الله هم میرسی خدا بهت میده. فبئس ما زعمت، بد خیالی کردی، بد گمانی کردی. فقال له زید، زید بهش گفته که انا اخوک، من برادر تو هستم و ابن ابیک، پسر پدر تو هستم. فقال له، با من اینجوری سخن میگی؟ فقال له ابو الحسن علیه السلام انت اخی ما اطعت الله عز وجل،
تو برادر من هستی تا مادامی که خدا را اطاعت بکنی. ان نوحن، حالا اینجا این آیه را آورده، ان نوحن علیه السلام قال ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین فقال الله عز وجل انه ليس من اهلک. این روایت خیلی دلالت واضحی دارد که خدای تعالی کنه اون ابن رو به خاطر اینکه هم دینش نبوده، اصلا ابن بودنش هم چیکار کرده؟ آقا نفی کرده که اهل تو نیست. ایشون هم ابن بوده، گفته تو ابن من هست، تو برادر من هستی مادامی که خدا رو اطاعت کنی، اما اگر خدا رو دیگه اسیان بکنی برادر من نیستی. یعنی در معنا و در حقیقت جزء به قول معروف صف ما نیستی. بله، لیس من اهل، انه عمل غیر صالح. فاخرجه الله تعالی عز و جل من ان یکون من اهله به معصیته، یعنی خارج کرد خود رو میکنه از اهلش باشد به خاطر معصیتش. اینجا اهل همون قرابت هم بگیری اما آنه نداره، اهل قرابته، اون تعالی به خاطر معصیت خدای تعالی از اهلش از قرابتش ایشون چه کار کرد؟ آقا خارج کرده. کما اینکه در آیه لوط هم همینجور اومده، بخونین آیه اِلَّا امْرَأَتَكَ کانت من الغابرین، وقتی که اهل رو آورده که فرمود که اهل تو رو نجات میده خدا مگر کی؟ امرأه تو کانت من الغابرین. یعنی اونجا اهل به معنای همین غرابته، منتهاش استثناش به خاطر چی هست؟ آقا به خاطر اینکه این معصیت کار بوده. اینجا هم همینجوره، وقتی که چون معصیت کار بوده خدای تعالی او رو از اون غرابتش چیکار کرده؟ خارج کرده. یعنی از جهت به قول فرمود رستگاری و فلاح و اجر و همچنین استحقاق آتش داشتن، از این جهت ایشون از اهلش چیکار کرده؟ آقا خارج کرده، شده مستحق نار و اهلش اینجور نبودن. بله، این اخراج، اخراج به قول معروف معنوی هست، درسته اهل به معنای قرابته، منتهی این اخراج، اخراج که یعنی نفی، نفی از حیث معنا هست، استفاده فرموده اینجوری میشد، یعنی او اهلش که بوده، قرابتش که بوده، وقتی که معصیت کار شد خداوند فرمود که او در حقیقت از جهت معنا که او جز اهلش نیست، اهلش همه رستگارن ولی این رستگار چی آقا؟ نیست. پس از این جهت او از اهلش چی آقا؟ نیست، همانه نداره. در حال این روایت هم خیلی جالب هست که لیس من اهلک معنا این که هم دین تو نیست و لذا اون رو تایید میکنه. و علایالن بهترین جواب و پاسخ برای این آیه شریف همینه که حضرت نوح سوالم کرده، منتهی سوالش رجاءن بوده. یعنی چی؟ یعنی چون رجا داشته که ایشون از اهل دین باشه بشه، فکر میکرد که بالاخره میاد آخرش. خیلی از پدرها اگر فرزندشون ناخلف باشه آرزویشون این است که بیان بشن، از اهلشون بشن. یعنی واقعا هم در ذکرشون همینه، در قلبشون همینه، فکر میکنن میشه اینجوری. نه قبلا این امید داشته، قبلا قبل از اینکه غرق بشد همیشه این رجا رو داشته که بله انشالله حرفای من درش کارگر میشه، آخرش مؤمن میشه. وقتی که در حال غرق دید، دیدی که اون رجاش داره از ذهن میره، گفت خدا این فرزند من امید داشتم که این چی آقا؟ مؤمن بشه، من اهلی، یعنی او سیکون من اهلی، قطعا او کائن من اهلی. خدا تعالی گفت نه تو خبر نداری آینده رو، من خبر دارم که ایشون اصلا در آینده مؤمن چی آقا نمیشه. لیس من اهلک نفی مطلق کرده، یعنی او در زمره دین تو چی آقا نیست، چون آینده رو خدا خبر داره. اتفاق فرمودید آینده رو به لحاظ آینده چون خبر دارد، اینجا نفی مطلق کرده، یعنی در زمره دین تو چی آقا مؤمن تو نیست.
آیه 42 و 43 سوره بودم همین رو تایید میکنه. اون لحظات آخر میگه و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین. تو لحظه آخر
آره. آفرین احسن تو، حرف خوبیه.
پسرش میگه قال سعابی الی جبل یعصمنی من الماء،
یعصمنی من الماء
کو که من حضرت فرمود که قال الله عاصم الیوم من امر الله الله من رحم
بله بله
و حال بینهما الموجه
الموجه بله. بله یعنی اونجا هم امید داشت حضرت نوح که ایشون امید داشت که ایشون مؤمن بشه فلزا ایشون رو گفت که از کافرین نباش این نباشتش نصیحت میکرد دیگه یعنی نصیحت رو امیدی هست توجه فرمودید اینم یک شاهد بده شاهد خوبی نسبتاً بعد خب حالا این روایات این آیه تمام شد آیه بعدی آیاتی است که دلالت دارد بر این که بعد آیه دوم حالا ما آیه‌ای که عرض می‌کنیم حضرت می‌خوام آیاتی است که دلالت دارد بر این که انبیا خودشون استغفار کردن از گناه خودشون رب اغفر یا اینکه امر شده به نبی ما صلی الله علیه استغفر لذنب که ول المؤمنین و المؤمنات استغفار بکن هم ذنب خودت و هم ذنب مؤمنین و مؤمنات اون آیه شریف هم که قبلا عرض کردیم چند بار دیگه انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر در اینجا خب البته در اون آیه اولی که هست مرحوم تبرسی در جواب اینجور دارد قال موسی اون اولی که رب اغفر لی و لأخی هم برای خودش هم برای برادر خودش طلب غفران کرده دارد قال موسی حین تبین لهو ما نبهه هارون علیه من خوف تهمه بعد از اینکه از تور برگشت هارون رو گفت که چی شده چرا این گوساله پرست شدن و هارون هم گفت که من نمیتونستم اینها رو جلوشون رو بگیرم چون اگر با دعوا جلوشون میگرفتم میترسیدم که شما بگی که بین بنی اسرائیل تفرقه و فتنه انداختی آتش خونریزی و جنگ بپا کردی من احساس میکردم که اگر بخوام مقابله بکنم با طرفداران خودم با اونها این فتنه ایجاد میشد خب این رو وقتی که موسی فهمید اون وقت قال رب اغفر لی چون لحظه اول که خیلی عصبانی شده بود غضبناک شد یقه هارون رو گرفت و گفت چیکار میکنی تو چیکار کردی بعد ایشون که توجیه رو بیان کرد آورد بعد گفت که رب اغفر لی این به خاطر همین که یخش رو گرفت گفت که اغفر لی ولیکن این قبیح نبوده چون ایشون غضبش برای چی بوده؟ برای خدا بوده غضب برای خدا قبی نداره غضب برای دنیا بده خب حالا من همین چرا که عرض کردم شما داشته باشید این به ذهنم رسیده که ما حلش رو اینطوری بکنیم بله حالا اجازه بدید ایشون در ادامه دارد که بله و هازا علی وجه الانقطاع الالله و تقرب الی این علی وجه انقطاع این رب اغفر لی رو گفته این خدایا ما میخوایم فقط با تو باشیم غیر تو نداریم پناهی فقط در کنف تو هستیم و غیر تو امیدی نداریم گاهی برای این معنا و این حقیقت انسان استغفار میکنه نه اینکه گناهی هم کرده با نه گناهیم نکرده ولی فقط برای محض تقرب الالله این رو استغفار میکنه ایشون میگه میگه و هازا علی وجه الانقطاع الالله سبحانه و تقرب الی لا انه کان وقع منه او من اخیه قبیح توجه فرم کبیر او صغیر چه قبیح کبیر یا صغیر گناه انجام شده باشد نه از این باب نبوده که حتی یحتاج ان یستغفر من فان الدلیل قد دل علی ان الانبیاء اینا کلام تبرسیه دل على ان الانبیاء لا يجوز لهم ان يقع منهم شيء من القبی خب این یک توجیه نقل کرده که از باب انقطاع الله منتهی من خودم عرض کردم که این چرا گناه نبوده به خاطر این گناه نبوده که ایشون غضبش برای دنیا نبود برای حواج خودش که نبوده که غضبش برای کی بوده خدا بوده و در روایات داره رسول خدا هرگز غضب نمی کرد مگر برای خدا غضب برای خدا این مستحسنه منتهاشم حالا یخشو گرفتی این فقط به خاطر غضب بوده یعنی از شدت غضب بوده
عجله
بله همین، این عجله ای بود که ناشی از غضب برای خدا بوده. در هر حال
غضب برای خدا بشه، یعنی اون نتیجش دیگه
اون لحظه ای که دید که اینا گوساله پرست شدن، اونچنان واقعا غضبناک شد که خلاصه دستش خود به خود رفت به طرف یقه هارون. بله، ولی این شدت غضبش فقط برای خدا بوده. حالا در حال این برای تقرب الله استغفار کرده، ولی این که حالا بگیم که این غضب برای خدا گناه نیست. خب اون هم غضب بوده که بازم برای خدا، این همه دارم من رفتم اونجا، این همه نبوت، این همه معجزه، این همه چیکارا، تو آخر رفت تمام همه اینا رو برباد دادی. خب این عصبانی شده دیگه. نه غضب گناه نیست که، حتی این مثلا غضب برای خدا باشه، غضب برای غیر خدا باشه، خودش نفسش جرمه، خود نفس غضب. بله، اما غضب برای خدا جرم نیست، منتها یه مقداری به قول معروف که زیاده شده، این دیگه معفو به از باب این که همون برمیگرده به ترک اولا، چون اصلش گناه نیست اینطور. بله، حالا وقیل، این یک توجیه که ایشون کرده. توجیه دوم چیه؟ وقیل انه بینه به هازال بنی اسرائیل انه لم یجر رأسه الیه لعصیان وجد منه. وقتی که غفران کرده، رب اغفر گفته اول یخره گرفته و بعد گفت رب اغفر لی، یعنی به بنی اسرائیل میخواست بفهمونه که شما بدانید که من به خاطر معصیتی نبود که ایشون انجام داده، ایشون معصیت انجام نداده، من سرشو یخشو گرفتم، سرشو به سمت خودم آوردم، حالا سرشو داره هستن، قرآنم داره دیگه، یجر رأسه الی، فکر کنم آیه شریفه هست اصلا در بعض آیات. بله بله دیگه، رأسه داره به رأس اخیه. خب این رو خواست بفهمونه بنی اسرائیل که من اصلا او رو معصیت کار نمیدونم، من به خاطر خودم که ناراحت شدم از این که خدا در اینجا معصیت شده و شرک مردم مشرک شدن، از بابت غضب خودم بوده نه از باب معصیت هارون، لذا رب اغفر گفته که لی و لأخی تا بنی اسرائیل بفهمونه. اینم حالا یه توجیهی است. وقیل انه بین به هازا لبنی اسرائیل انه لم یجر رأسه الیه لعصیان وجد منه و انما فعله کما یفعل الانسان به نفسه. مثل این که انسان عصبانی و ناراحت بشه، قصه زیاد بشه، یخ خودش هم پاره میکنه، این یخ ایشونو گرفته، انگار یخ خودشو گرفته، تعجب فرمودی از این باب بوده، نه اینکه ایشون نسیانی کرده. بله بله، خب کما یفعله الانسان به نفسه عند شدت غضبه علی غیره. خب این اگر گاهی هم هست، میگه کسی که خیلی جنایت شدید باشه، انسان از شدت عصبانیت یخ خودش میگیره، خدایا این چه جنایتی است که در روی زمین واقع میشد، اینطوری مثلا. این قائل میگد که به مثابه اون بوده، هارون مثل خودش بوده. بله، حالا علی حال این توجیه. و روایات هم من اینجا روایاتی ندیدم در اینجا، یعنی کسی نقل بکند در خصوص این آیه شریفه، نه در نور ثقلین نه در البرهان ندیدم. کسی آقایون دیدید چیزی در این آیه؟ نبوده. و ظاهرش بهترین توجیه همین است، بگیم که این غضبش برای خدا بوده و این یخرم که گرفته برای اینکه خب شدت غضب خدا بوده، نه اینکه به خاطر اینکه هارون معصیت کرده باشه. و خلاصه استغفار هم میتونه برای همین مقداری که زیاده روی کرده در همون غضب برای خدا یک حدی داره، نه اینکه به دیگران تعدی واقع بشد. خب خلاصه همین ترک اولا آخر ما یمکنو ان یلتزم و به همین هست که یک ترک اولایی ازش چی شد آقا؟ صادر شده. اینه، این همون توجیه کلیست که فاضل مقداد و دیگران از مسلمه مجلسی دیگران همه گفتن بعضی از این موارد حمله بر ترک اولا میشد. این رو ما بگیم که یه ترک اولایی شده و اله معصیتی نبوده، غضب برای خدا بوده. بله نه عرض میکنم این قضاوت نکرده، گفتم این عقید درسته. یعنی از شدت عصبانیت این قضیه که واقع شد به خاطر این یقه ایشون رو گرفت، نه اینکه میخواست به ایشون نسبت بده تو باعث شدی، نه این حرف درستیه و ما میتونیم این رو هم بکنیم که انسان گاهی به خاطر شدت این جنایتی که واقع شده عصبانی میشد. بله
در واقع دیگه
که
این
رسمه یاد داره
از این
قبیله
در واقع کردن به تو میگم که
او بشنه، یعنی نتیجهش باستا اینه، یعنی اونا هم اینطور میخواد شما مخصوص شما این است که میفهمن بنی اسرائیل که برای چقدر جرمی بوده که حتی برادر خودش رو در یخی خوشی میکشه مثلا چنین چیزی. در هر حال هر چه باشد و نباشد این تلک اولا رو نمیشد دفع کرد، توجه فرمودید؟ بله عرض کنم که در آیه دوم که واستغفر لذنب که وللمؤمنین، در اینجا مرحوم طبرسی دارد، دیگران دارند که این از باب ایاک انی و اسمه یا جاره هست که خدای تعالی میخواد بفرماد واستغفر لذنب، ولی خب اینجا چون واستغفر للمؤمنین هم دارد، ایشون دارد که طبرسی اینجور دارد، عبارتش اینه که من باب ایاک انی و اسمه یا جاره و او من اجل الانقطاع الالله، اینم گفته ممکنه همون احتمال قبلی رو، قال واستغفر لذنبك والخطاب له والمراد به الامه و انما خطب بذلك لتستن امته بسنته، برای اینکه استنان بکند، الگوگیری بکند سنتش به او، که همیشه هر کس باید برای خودش هم استغفار بکنه، این رو خواست بفهمونه به امت که خود نفس این استغفار برای خودش هم عمل مستحبیه. از این باب و قیل ان المراد بذالک الانقطاع الى الله تعالی فان الاستغفار عبادت یستحق به الثواب، خود نفس استغفار ثواب دارد اصلا، نه اینکه گناهی کرده باشد. رسول خدا در روایت داره در روز 100 بار استغفار میکرده، این از باب اینکه خودش نفس این استغفار عمل چی است؟ آقا عبادت. مثل بعد مثل سیه حارث ابن مغیره ان ابی عبدالله السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کل یوم یستغفر 70 مره، در این روایت دارد و قال قلت کان یقول استغفر الله و اتوب الی، یعنی واقعا میگفت استغفر الله و اتوب الی، رسول خدا میگفته، راوی تعجب کرده. قال علیه السلام کان یقول استغفر الله 70 مره و یقول اتوب الی الله و اتوب الی الله 70 مره میگفته. و این وجهی که طبرسی گفته که خود این استغفار عبادت باشه، یک وجهش اینه. در موثق ابن بکر هم داره کان یتوب الی الله کل یوم 70 مره، در بعضی از چندین روایت فراوان هست مستفیضه است که رسول خدا استغفار میکرد، این از باب این است که یکیش از باب تعلیم و تنبیه امته که شما هم این سنت را اتخاذ بکنید، برای خودتون همه استغفار بکنید، همیشه عادتتون باشه که استغفار برای خود. و هم یک احتمال دیگه نیست که نه، نفس خود استغفار عبادت و مقرب الالله هست و مستوجب ثواب هست، چه گناه بکنه چه گناه چی آقا نکنه. حرف بسیار متینیه. و در آیه ثالثه، یک آیه ثالثه رو من اینجا بخونم که همون تقدم من ذنبک، مرحوم طبرسی داره لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر قد قیل فیه اقوال. خب این عبارت طبرسی چون خیلی طولانیه من نمیخوام بخونم الان، بره فردا ان شاء الله الرحمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.